بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام رحمت الله. از کنم خواستم مسئله 13 هم وارد بشم، اما دیدم که در این مسئله 13 هم که مسئله 13 که سید متعرض او شده تقریبا 10 فرع به هم پیوسته را در اون مسئله ذکر کرده اند و همش هم در رابطه با اینه که اگر نذر کرد تصدق به مال زکوی را آیا زکات واجب می شود در این حال ام لا. فروعی که به این مناسبت ذکر کرده اند تقریبا 10 فرع بر حسب بررسی که ما کردیم در این مسئله هست و فکر نمی کنم با توجه به این که قایت درس ها امروز و فرداست تمام بشه. لذا من یک اشاره کنم به مسئله قبل که اگر شرط کرد مقترض بر مقرض که زکات را مقرض بپردازد آیا این شرط در کدام صورت صحیح و در کدام صورت صحیح نیست. سید فرمودند که اگر شرط کند که مقرض ادا کنه زکات مقترض را، خب شخصی که قرض گرفته اعیان زکوی را به حسب روایات باب که منجز همه بهتر سریع روایت زراره و صحیحه زراره بود و بلکه گفتیم 7 روایت در اون باب 7 آمده و همه ظهور یا صراحت دارند که زکات بر مقترض واجبه نه بر مقرض، اما صحیحه منصور گفت که اگر مقرض زکات را بپردازه از مقترض زکات ساقط میشه. حالا با توجه به این اگر شرط کند مقترض که مقرض اداء دین کنه و اداء زکات کنه این شرط صحیح ام لا. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در این شرط که دو نحوه کرده سید مطالبی بیان کرده اند که این مطالب در خور توجه قسم اول از شرط گفتیم این است که مقترض به مقرض شرط کنه که شما زکاتی که بر من واجبه شما ادا کن. سید می فهمد این شرط صحیحه. ربما یتوهم که این شرط باطله، برای اینکه برخلاف کتاب و سنت، زیرا هر مکلفی وظیفه دارد که تکلیف خودش را خودش ادا کنه تا ذمه او از تکلیف فارغ بشه، و از طرفی در شرع مقدس اسلام تکلیف بر مقدس معترض واجب شده، این بیاد بگوید که تکلیف من را توی مقرض قرض دهنده ادا کن، این برخلاف کتاب و سنت، هم تکلیف را به مقرض منتقل کردن خلافه، و هم این که وظیفه مرا تو انجام بده از ذمه من تکلیف ساقط بشه بر خلاف قاعده اما آین. این اشکال طبعا وارد نیست، زیرا اولا دو روایت که اتفاقا یکیش هم صحیح است وارد شده که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند پدرم فروخت فلان مزرعی را و فلان زمینی را به اون یکی از والیان مدینه از بنی امیه و با او شرط کرد که 10 سال زکات را تو باید بپردازی، زکات مال مرا تو باید بپردازی. طرف هم قبول کرد. در روایت دیگر داره به سلیمان ابن عبدالملک فروخ شرط کرد 6 سال زکات را بپردازی. این دو روایت گفتن صریح است یا ظاهر است در اینکه می تواند شرط کند که زکاتی که بر ذمه طرفه دیگری متعهد پرداختش بشه، و اگر این روایت در مقام دلالت کرد دیگه اجتهاد در مقابل نص غلطه. بگیم پس معلوم می شود که تحمل کردن مقرض زکات مقترض را با شرط صحیح است و جائزه. گاه گفته شده که چنان که آیه حکیم هم احتمال داده فرموده، بعضی گفتند این دو روایت ناظر است به اینکه از قبل امام باقر علیه السلام زکات 6 سال یا 10 سال برش واجب بوده، یک شرط مالی کرده با خریدار، گفته مثلا در این 10 سال من 1000 درهم بدهکار هستم، فروختم این مزرعه را یا این زمین را به شما به شرط اینکه 10000 درهم بدهی مرا به فقرا بپردازی. این اگر باشه دخلی به این که تحمل زکات بر شخص دیگر وارد بشه نیست. آفرین، بسیار خوب. بله، این احتمال را بعضی دادن، طبعا این مردوده، برای اینکه چون مرشه که امام باقر یا صادق یا امام باقر سلام الله علیه 10 سال یا 6 سال زکات واجبش را نپرداخته باشه، لذا این احتمال انصافا بعید و قابل قبول نیست. اما یه مطلب دیگه با پیش میاد و اون اینه که از زمانی که مشتری خرید دیگه بر فروشنده زکاتی واجب نیست تا اینکه به شرط کنه زکات مال مرا تو بده. و زمانی که فروشنده فروخت سلب زکات از فروشنده میشه، بر عهده خریدار زکات واجبه چون او مالک میشه. پس این روایت خیلی نمیتواند برای جواز انتقال زکات به غیر دلیل باشه. اما بهتر از او خود صحیحه منصوره. ما در صحیحه منصور خوندیم که حضرت فرمود اگر مقرض ادا کرد زکات را از مقترض ساقط میشه. این دلیل میشه بر اینکه جائز است زکات مقرض را شد زکات مکلف را غیر ادا کنه. اگر جائز بود شرط امر جائزه، یعنی شرط این که مقترض به مقرض بگوید زکات مرا ادا کن، این میشه یک شرط امر جائز. و المؤمنون عند شروطهم شاملشه، مخالف کتاب و سنت هم نخواهد بود. لذا همونطور که خود مرحوم آقای حکیم هم نقل کرده، گویا مخالف صریحی در جواز این اشتراط نیست. میگه بعضی گفتن، اما این بعض کم هست اسم نمیبره. از دیر زمان یعنی بین قدما و متأخرین مخالفی برای جواز اشتراط اداء مقرض زکات مقترض را رسما پیدا نکردیم. به فرضم باشه صحیحه منصور دلالت داره بر جواز اداء قرض، اگر جائز بود شرط جائز جائزه. بنابراین این قسم بحثی درش نیست. اشکال ربا هم که از شد دیروز مردوده، چون ربا زیادی به نفع مغرضه نه زیادی بر علیه دائن و دین دهنده و قرض دهنده. پرداخت زکات بر علیه مغرض موجب ربا ابدا نیست. لذا اون احتمال هم معلومه که مردوده. اما دوم، سید میفهمد که اگر شرط کند که وظیفه منتقل به شما بشه، یعنی مقترض به مقرض بگوید من قرض گرفتم و قبول قرض شما را نسبت به این عین ذکوی کردم، به شرط اینکه تکلیف الهی زکات بر گردن شمای مقترض متوجه بشه و خطاب به زکات ملتفت و متوجه به جانب شمای قرض دهنده باشه. مرحوم آقای حکیم میگه این که گفته سید باطل است درسته، چون این شعر برخلاف کتاب و سنته. خب توجه کنید اولا فرق بین این دو نحو شعر چیه، ثانیا این که آیا این مخالف کتاب و سنت هست یا نه. فرق بین این دو نحو شرط اینه که در شرط اول نمیگی که من خطاب را به تو متوجه کردم، مقترض میگه خطاب به زکه متوجه به خود منه، چون به قول امام باقر در سؤال زراره در صحیح اول، من مقتره صاحب نفعم و مالک مالی شده ام که قرض گرفته ام و من میتانم در این مال به ای نحوین شئتو تصرف کنم. پس من نمیخوام بگم تکلیف از من به تو منتقل بشه، این غلطه. من میگم واجب مرا تو بپرداز، گویا تو به منزله نائب از طرف من و وکیل من میشی، تو باید مال را بپردازی. این از قبیل شرط الفعل. نتیجتا اگر مقرض که مشروط و علیه هست پرداخت کرد زکات مرا، از ذمه من ساقط میشه. اگر هم پرداخت نکرد ذمه من به زکات مشغوله. لذا همه محشین هم در شرط اول گفتن که سقوط زکات از مقترض با این شرط منوط به آن است که مقرض ادا کنه، و الا اگر مقرض نداد تکلیف مقترض به حال خود باقیه و یجب علی المقترض اینکه زکات را بده. اما در قسم دوم به منظره شرط و نتیجه است، و اگر درست باشه دیگه تکلیف از مقترض منتقل میشه به مقرض، زیرا مقترض میگه به شرط این قبول قرض میکنم که تکلیف وجوب زکات منتقل به شما بشه. معنیش این که اگر این شرط صحیح باشه من مقترض دیگه وظیفه اداء زکات ندارم. بله، پس این به منظره شرط و نتیجه است، و اگر صحیح باشه به مجرد قبول شرط منتقل میشه وظیفه از مقترض به مقرض. حالا خواه مقرض ادا کند یا نکند، ذمه مقترض به زکات مشغول نیست. پس فرق روشنه. اما سخن این است که آیا این نحوه دوم چرا باطله؟ چرا سید می‌فرماید که اگر شرط کرد که تو موظفی و خطاب به تو منتقل بشه این شرط باطله؟ مرحوم آقای حکیم میگه چون این شرط برخلاف کتاب و سنت از این حیث باطله. بعدم میفهمند برای این که طبق سنت وظیفه مقترض است و نقل دادن به مقرض برخلاف کتاب و سنت. فضلای عزیز، چون که ما در روایات ما وارد شده که کل شرط جائز الا ما خالف الکتاب و سنت، به این مضمون در باب خیارات شروط مفصل روایات وارد شده. اما مل مراد به این که شرط مخالف کتاب و سنت باشه؟ از فرمایش آی حکیم برمیاد که ایشون میخواد بگه اگر برخلاف دستور الهی شرطی ذکر شود، مثل این که خدا فرموده طلاق به دست مرده، کسی شرط کند که طلاق به دست زن باشه، خدا رحمتش کنه، در نجف که بودیم میگفتش که خب عرب ها حاضر نیستن زن ایرانی ها بشن، یعنی عجمی، یک زن عربی بالاخره با اصرار شدید واسطه قبول کرد، ولی گفت به شرط این که من بالا بیام نه من زیر. خیر، حالا اگر کسی شرط کند که بله طلاق به دست زن باشه یا اینکه ارتفاع با زن باشه، اینجا میگیم خیلی خوب، برخلاف کتاب و سنت این با جائز نیست و باطل. اما مرحوم آقای خویی فرمند که معنای این جمله که کل شرط سائق الا ما خالف الکتاب و سنت، معنای این جمله اینه که هر شرطی بر مشروط و علیه تکلیف آوره و مشروط و علیه لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، وقتی شرط شد الزام به فعل میشه. پس بنابراین معنای این که کل شرط جائزون یا فرمود المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و سنه، به قرینه مستثنا من معنای این حدیث این میشه یجب الوفاء بالشروط على المؤمنون الا شرطی که وفاء او خلاف کتاب و سنت باشه. دقت کنید، یعنی اگر شرط عمل او بر خلاف کتاب و سنت بود، این شرط وجوب وفا نداره. پس مقسم عمل مکلف مشروط و علیه، مشروط و علیه عملش با شرط واجب میشه، مگر اون عملی که بل خلاف کتاب و سنت باشه. پس اگر شرط کرد که برای من خیانت کن، میگیم این شرط بر علیه مشروط و علیه و فعل مشروط علیه است، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. حالا که شرط کرده یجب علیه الفعل، یا شرط میکنه که برای من 10 روز خیانت کن، بگیم بازم درسته. شرط میکنه در ضمن معاملی که خانه‌ات را به من بفروش، بازم این شرط جائزه، چون لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. اما اگر شرط کرد در ضمن بی که یک گیلاس شراب بخور، این عمل هم لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، اما این عمل برخلاف دستور خدا و سنت رسول، فلا یجوز. یا شرط کرد که شما باید نمازت را ترک کنی، روزه رمضان نگیری. این گونه شروطی که عمل او بر خلاف دستور خدا و رسوله، این شروط باطله. پس معنای موثقه عمار که فرمود المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الكتاب، یعنی یجب على المؤمنین الوفاء بشروطهم الا ما کان الوفاء على خلاف الكتاب و السنه. اگر اینه، پس اگر شرط کرد که آقا من به تو فروخت قرض میدم و قرض تو را قبول میکنم به شرط اینکه تکلیف خدا متوجه شما بشه، این عمل مشروط علیه نیست. مشروط علیه در اینجا نقشی در عمل نداره، زیرا این فعل الله هست نه فعل مشروط علیه. تا بگیم اون فعلی که بر خلاف کتاب و سنت باطله، خیر، اینجا فعلی نیست از مشروط علیه تا بگیم این شرط مخالف کتاب و سنت. پس چرا باطله؟ نه از باب فرمایش آقای حکیم، بگیم این که سید می‌فرماید صحیح نیست، چون این شرط در اختیار مشروط علیه نیست، زیرا این شرط در اختیار خداوند متعال، از این جهت باطل است که شرط باید مقدور مشروط علیه باشه، و شرط این که خطاب متوجه توی مغرض بشود، این در اختیار مکلف مشروط علیه نیست، از این جهت باطله. نکته جالبیه. پس نتیجتا این شد که این دو گونه شر، گونه اولش صحیحه و از قبیل شرط الفعل و صحیحه منصور دلالت بر جواز داره، منتها سقوطش از مقترض منوط به اداء مقرضه، اما شرط دوم باطله از باب اینکه مقدور مشروط و علیه نیست، نه از باب اینکه مخالف کتاب و سنت. صلی الله علی محمد و آله. من اسألکم الدعاء ان شاء الله در این ماه شریف و ایام شریفه تا روز شنبه قرار شد 17 ماه محرم دست تعطیل باشید.